بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته. ولا تفت بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة. يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار؟ وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم. فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. بخش دیگری از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابو ذر که محور این بخش را علما تشکیل می‌دهند. با بیانات مختلفی تحریص بر این است که عالم باید به علمش عمل کنه. اگر به علمش عمل نکنه چه آثار سوی برش مترتب میشه و سرانجامش به کجا خواهد کشید. این بیانات اونقدر روشن است که احتیاج به توضیح نداره. برای توضیح بیشترش من چند تا روایت دیگری که مضمونش مشابه اینها هست اونا رو براتون تلاوت میکنم و برای اینکه بیشتر در اذهان بمونه ترجمه میبرم. در جمله اول می‌فرماید: بدترین مردم از لحاظ منزلت در روز قیامت عالمی است که از علم خودش بهره‌مند نشه. جهالی هستند که در روز قیامت در جایگاه بدی قرار دارند، ولی اونها مسئولیتشون به اندازه عالمی که به علمش عمل نکرده نیست. اونها هم رو خدا مؤاخذه می‌فرماید که هلا تعلمتم. وقتی می‌فرماید چرا عمل نکردید به وظایفتون، میگن نمی‌دونستین. می‌فرماید هلا تعلمتم، چرا نرفتید یاد بگیرید؟ ولی نسبت به علما سختگیری بیشتره، چون اونا نمیتونن بگن نمیدونستیم. عالمی که وظیفه خودش را دانست و عمل نکرد، حجت برش تمامه و وضعش مشکل داره. در روایتی داره که یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. ممکن است شخص جاهل 70 گناهش بخشیده بشه در حالی که از عالم یک گناه هم بخشیده نشد. همینجا عرض بکنم که نباید توهم بشه که پس خوبه ما از تحصیل علم صرف نظر کنیم، برای اینکه روز به روز تکلیفمون مشکل تر میشه. بناس بعضمون از جهال هم بدتر بشه. اولا که کسی که دنبال تحصیل علم نره از او هم سوال میکنند هلا تعلمت. ثانیا چرا ما جزء اون علمایی باشیم که عمل نمی کنند؟ سعی کنیم از عالمانی باشیم که به علمشون عمل میکنند و اولین و آخرین به مقام اونها غبطه میخورند. در اینجا چون این حدیث در فضل علم و عالم چیزی نفرموده و بیشتر تکیه روی عمل به علم هست، بنده هم در اینجا چیزی عرض نمی کنم، ولی همه آقایون اطلاع دارند در مجامع روایی ما بابهای متعددی با عناوین مختلف در فضیلت تحصیل علم هست. که حتی پرندگان هوا و وحوش بیابانها برای طالب علم و کسی که تحصیل علوم حق می کند استغفار می کنند، حتی ماهیان دریا. حالا بگذاریم از این قسمت. تحصیل علم یک واجبی است که خودش وظیفه است، باید عمل کرد، به دنبال او وظایفی میاره که اگر اون به اونها آدم عمل بکنه به سعادت‌های نامتناهی نائل میشه، البته اگر نکردم تکلیفش سخت. اینا برای این است که ما سعی کنیم به علومی که می آموزیم عمل کنیم و تنها به یه سلسله مفاهیم ذهنی اکتفا نکنیم. به هر حال در اینجا می‌فرماید شخصی که عالم باشه و به علمش عمل نکنه در روز قیامت منزلتش از همه پستر و بوی بهشت را نمیشنوه. بعد یکی از مصادیق اون کسانی که عالم هستند و از علمشون بهره نمیبرند، یکی دوتا از این مصادیقش که بیانتر هست، مصداقهای روشنتری هست، اونها رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرمایند. یه وقت شخصی تحصیل علم کرده، چه بسا در ابتدا هم نیتش خیر بوده، قصد خدمت به دین داشته، قصد داشته که وظایفش رو بهتر بشناسه و عمل کنه، بعد شرایطی براش پیش آمده که موفق به عمل نشده، ولی کسانی هستند که از ابتدا هنگامی که مشغول تحصیل علم میشند از ابتدا وضعشون مطلوب نیست، کارشون خرابه. اونا کسانی هستند که انگیزه تحصیلشون از ابتدا انگیزه خدایی و الهی و مطلوب نیست، نه تنها اخلاص در تحصیل ندارند بلکه نیتهای بدی دارند. یکی از اینها کسی است که تحصیل علم بکنه برای اینکه توجه مردم را به خودش جلب کنه، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه. این از اولی که شروع به تحصیل میکنه در حال انحرافه، در حال سقوطه، سرازیری داره پیش میره. هر چی سریعتر بره به سقوط نزدیکتر خواهد بود. میفرماید من طلب علما لیصرف به وجوه الناس الیه، تحصیل علم کنه تا توجه مردم رو به خودش جلب کنه، شهرت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه. اگه به این انگیزه تحصیل کنه لم یجد ریح الجنه. یه مصداق دیگش بدتر از این، من ابتغى العلم ليخدع به الناس، نه تنها برای اینکه مورد توجه قرار بگیره، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه، بالاتر میخواد سوء استفاده کنه از علم و به وسیله دانشی که میاندوزه مردم را فریب بده، گول بزنه، ازشون سوء استفاده کنه، بدوشدشون، منحرفشون کنه. برای این کارها احتیاج داره به معلوماتی. به خاطر این مقاصد سو اصلا تحصیل علم میکنه. این دیگه تکلیفش روشنه. تا اینجا این دو سه جمله برای این بود که اهمیت عمل کردن به علم و تصحیح نیت که تحصیل علم را به چه نیتی انجام بدید. مواظب باشید این نیت‌های شیطانی در دلتون پیدا نشه که درس می‌کنیم بله بعد از مدتی میشیم حجت الاسلام، بعدش هم میشیم آیت الله، بعدش هم آیت الله العظما مثلا، یا فیلسوف کبیر، یا نمیدونم مفسر شهیر، یا نمیدونم چنین و چنان شهرتی پیدا میکنیم، مردم ما احترام میگذارند. اینا انگیزه های شیطانی است. آیا کسانی که مردم میشناسندشون را بهشون احترام میگذارند حتما پیش خدا عزیزتر از دیگرانند؟ آیا حتما اونها به وظایفشون عمل میکنند؟ آیا حتما اینا سعادتمند خواهند شد؟ چه بسا کسانی که اولا شهرت کاذبی پیدا کردن، ثانیا شهرتی پیدا کردن به واسطه معلوماتشون، اما به وظایفشون عمل نکردن، در دنیا مشهور و محبوب میشند اما در آخرت سرفکنده. ملاک اینه که آدم پیش خدا عزیز باشه نه پیش مردم. اون چه به این جهت مربوط میشه یه جمله ایست که در آخر اومده، چه بسا حالا در اصل حدیث جلوتر بوده ولا اینجا جا به جا شده، چون نسخه های حدیث هم کمابیش با هم اختلاف داریم. این جمله چون با اینجا مناسب تره اول اینا میخونم. یا ابادر یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار. یکی از صحنه هایی که در از قیامت در قرآن کریم هم ترسیم شده این است که بهشتیان اشراف پیدا می کنند، جهنمی ها رو می بینند، باشون گفتگو می کنند. حالا چه جور هست که بهشتی ها اشراف می کنند، جهنمی ها رو می بینند؟ بحث به تعبیرات این است که بهشت در یک جای بلندی است، جهنمی ها در یک چاله گودی هستند، اونا اشراف پیدا می کنند می بینند. به هر حال یه جوری است که بهشتی ها جهنمی‌ها رو می‌بینند و می‌تونن باشون صحبت کنند، صداشون می‌زنند. البته اینا مقامات اونا رو نمی‌بینند، تو لذایز اونا رو درک نمی‌کنند، ولی بهشتی‌ها اینا رو می‌بینند، باشون صحبت می‌کنند، صداشون می‌زنند، فلانی فلانی شما بودید که ما را به راه راست هدایت کردید، شما بودید که ما را موعظه و نصیحت کردید، شما بودید که به ما تعلیم دادید، استاد اخلاق بودید، موعظه کردید، حدیث گفتید، ما به واسطه راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد شما رو خودتون تو جهنمید؟ یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار فیقولون ما ادخلکم النار. چی موجب این شد که شما جهنمی بشید؟ و قد دخلنا الجنه لفضل تأدیبکم و تعلیمکم. ما به برکت تعلیمات شما و راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد خود شما جهنمی شدید؟ فیقولون انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعله. ما می گفتیم اما عمل نمی کردیم، به شما می گفتیم کار خوب بکنید اما خودمون نمی کردیم، به شما می گفتیم نافله بخونید خودمون نمی خوندیم، به شما می گفتیم غیبت نکنید خودمون می کردیم. کنا نأمر بالخیر و نفعله. این سر این شد که ما اومدیم اینجا و شما رفتید اونجا، شما گوش کردید و عمل کردید به اون نتیجه رسیدید، ما با همه علومی که داشتیم عمل نکردیم، به این سرنوشت مبتلا شد. این هم سرنوشت نهایی کسانی که به علمشون عمل نمی کنند و به چنین رسوایی و حسرتی مبتلا میشن. من فکر میکنم چنین کسانی اون حسرتی که بهش مبتلا میشن عذابش خیلی بالاتر از اون عذاب جهنمی است که می‌سوزند. عذابهای روحی خیلی بیشتر از عذابهای جسمانی سوزنده است. شماتت دشمن خیلی بیشتر از کتک خوردن می سوزه. آدم احساس بکنه که کسانی به واسطه او رفتن بهش. او میتونست با عمل کردن به اینها درجات عالی تری را کسب کنه. حالا به این مهلکه افتاده، در این چاله، اونا میان تماشاش میکنن در حالی که اونا رفتن بهش متنعم شدن. اینجا باید معذب باشه. اگه هیچ عذابی نبود جز این محرومیت از نعمتهایی که تربیت شدگان اونها بهش رسیدند و خود مربی محروم شده، اگه هیچ عذابی غیر از این نبود برای اونها کافی بود. به هر حال توجه به این نکته هایی که در این حدیث شریف اومده کافیست که ما از اول نیتمون را تصحیح کنیم. تحصیل علمون برای خدا، برای انجام وظیفه باشه. بعد هم اون چه می آموزیم عمل کنیم. اگر از حالا که هنوز گرفتاریمون زیاد نشده، فراغتمون نسبتاً بیشتر هست، سعی کنیم که اون چه می آموزیم عمل کنیم. این ملکه‌ای میشه که بعدها معلومات بیشتری هم که پیدا میکنیم بتونیم به اونها عمل کنیم. اما اگه از اول بنا رو بر سهل‌انگاری بگذاریم، حالا اینش مهم نیست، ترک شده عیب نداره، فردام یکی دیگه، پس فردام یکی دیگه، نهایتاً ملکه اسیان در ما قوی خواهد شد و اون وقت دیگه مبارزه باش مشکل خواهد بود. ضمناً یه دستورالعملی هم به اهل علم میدن که اون هم بسیار آموزنده و کارسازه برای ما. اون هم باید از حالا تمرین کنیم. یکی از آفتهای بزرگی که شخص عالم بهش مبتلا میشه اینه که خجالت میکشه بگه نمیدونم. اشخاص جاهل خب راحت چیزی ازشون میپرسن میگه نمیدونم. هم وقتی عمامه سرش گذاشته شدم در اجتماع به عنوان عالم شناخته شد، دیگه زورش میاد بگه نمیدونه. وقتی یه چیزی میپرسن نمیدونه، میخواد یه چیزی توجیه کنه، یه جوابی به هر حال بده، سر هم کنه. ولی درست هم نمیدونه این جوابش صحیح هست یا نیست، ولی زورش میاد که سؤال را بی جواب بگذاره. خجالت میشه که میکشه از این که مردم سوالی ازش بکنن، بگه من نمیدونم. بگن عجب عالمی هستی، پس چجور عالمی هستی که نمیدونی؟ خب بگه من همین عالمی هستم که نمیدونم. در بین این سخنان تأکید بر این میفرماید که اگه چیزی ازتون سوال کردند و نمیدونید، بگید نمیدونم. مگه ما سند دادیم که همه چیز بدونیم؟ اون کسی که همه چیز میدونه خداست و به هر کس اولو از علوم خودش حفاظه بفرماید. سایر مردم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. هر کسی یک قطره ای از دریای معلومات داره. مگه بنا شده که هر کسی همه چیز بدونه؟ یاد خیری بکنیم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. شبهای پنجشنبه و جمعه جلساتی داشتن که عده‌ای از دوستان و شاگردان خدمتشون می‌رسیدن. بحث‌هایی گاهی فلسفی بود، گاهی بحث‌های دیگری بود مطرح می‌فرمودن. قبل از شروع جلسه، قبل از اینکه همه دوستان جمع بشن یا در بین راه گاهی ما خدمتشون می‌رفتیم، سوالاتی داشتیم عرض می‌کردیم. یه شب در بین راه که در خدمتشون می رفتیم، من این سوالی کردم، فرمودن نمیدونم. سوال فلسفی از استاد فلسفه. سوال دیگری کردم، باز خیلی صاف راحت، نمیدونم. در اون شب قبل از شروع جلسه من چند تا سوال فلسفی کردم، جواب یکیه که اینها این بود که نمیدونم. بعد از اینکه میفرمودن نمیدونم یه تأملی میکردند و بعد میگفتن حالا ببینید اینجور میشه گفت، جوابی که چه بسا با هزار زحمت میبایست آدم به دست بیاره، ایشون با راحتی بیان میفرمودند اما به این صورت، ببینید اینجور میشه گفت. اون شب که این چند تا سوال کردم بعد فرمودن معلومات ما رو باید با مجهولات ما رو باید با معلومات باری تعالی مقایسه کرد. ما چیزی نمیدونیم، معلومات ما چیزی قابل توجهی نیست که بگیم ما چه چیزایی میدونیم. مجهولات ما باید بگفت مجهولات ما به اندازه معلومات خداست، بلکه دانسته های ما چیزی نیست که بتونیم ارزشی براش قائل بشیم، میگه چه کمیتی داره. اونایی که تربیت شده مکتب انبیا و اولیای خدا بودن اینجوری بوده، چه بسا اون جوابی که میدادن از اون چیزایی که ما بهش اطمینان داریم خیلی اطمینان بخشتر بود، ولی چون علم یقینی اون وقت نداشتن اول مقید بودن به اینکه بگن نمیدونم. این یک مبارزه با نفس بود، جهاد بود. اول نفس سرکوب میکنند، طغیان نکن، نمیدونم، تو آروم باش. اون وقت اگر مطلبی به ذهنشون اومد در حدی که یقینی باشه جواب قطعی میدن، اگر نه با تردید و تأمل و ببینید اینجور میشه گفت. و اونایی که خودسازی میکردن بعد از 60-70 سال تازه اینجوری بوده. اون وقت ما یه چهار تا کلمه، چهار تا اصطلاح که یاد میگیریم تو شهرمون که بریم یا دوستانمون سوالی ازمون بکنن زورمون میاد بگه نمیدونم. خب نمیدونم. تمرین کنید، عادت بگید خودتونا که راحت بگید نمیدونم. بعد اگر چیزی مظنون بود بگید ظن این دارم که اینجور باشه، علم ندارم. اینا راحت بگید، خودتون راحت کنید، تو دردسر نیندازید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر میفرمایند یا ابوذر اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا اعلمه. وقتی نمیدونی بگو نمیدونم، بگو نمیدونم تا تنجو من تبعته. اگر گفتی مسئولیت داره برات، گفتی میدونم مسئولیت میاره برات، اما وقتی گفتی ندارم راحت میشی، این مسئولیتی نداری. ولا تفت به ما لا علم لک به، چیزی که نمیدونی به خود فتوا نده. فتوا حالا لزوم نداره که حتما در مسائل فقهی باشه، فتوا یعنی جواب سوال دادن. ولا تفته بما لا علم لک به تنجو من عذاب الله یوم القیامه. اگر مطلبی بگی که نمیدونی اون مطلب غلط بود، مسئولیت داره، باعث گمراهی کسی میشه، باعث میشه یا عمل کنن یا معتقد بشن به یه چیزی و به هر حال منحرف بشن، چرا یک کسی را بیجهت به اشتباه و انحراف میندازی؟ بگو نمیدونم، هم خودت راحت کنی هم از عذاب و مسئولیتش نجات پیدا کنی. در همین مضمون ها چند تا دیگه روایت انتخاب کردم تا اندازه‌ای که فرصت باشه مقداریش بخونم. در این زمینه روایت خیلی فراوانه در اصول کافی بهار، این کتاب عوالم هست، روایاتش مشترکه ولی این کتاب دمی دستم بود این آورده. روی عن امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه انه حدث عن النبی صلی الله علیه و آله قال، از امیر المؤمنین نقل شده که ایشون از پیغمبر اکرم نقل فرمودند. قال العلماء رجلان، عالمان دو دست است. رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، عالمی که به علمش عمل میکنه نجات پیدا میکنه. و رجل تارک لعلمه فهذا هالک. و ان اهل النار لیتأذون من ریح العالم التارک لعلمه. یکی از مصیبت‌های جهنم، مصیبت‌هایی که از ناحیه همنشین هاست، عذاب جهنم سر جاش، آب جوشان سر جاش، غذاهای متعفن سر جاش، یکی از عذابها عذابهایی که از دیگران میکنه، بوی بد دیگران. اهل جهنم از بوی بد عالمی که تارک علم خودش هست اذیت میشه. لیتأذون من ریح العالم تارک العلم. و این اشد اهل النار ندامتا و حسرتا رجل دعا عبدا الى الله سبحانه فاستجاب له و قبل من فاطاع الله فادخله الله جنه. عالمی اومد دیگری را دعوت کرد، اون قبول کرد، اطاعت خدا کرد، رفت به بهشت. اما خود این عالم و ادخل الداعی یا ادخل الداعی النار به ترکهی علمه، خودش به علمش عمل نکرد و جهنمی شد. این حسرتش روز قیامت از همه بیشتره. اون مضمونی که عرض کردن من خیال میکنم شاید از همین روایت دیده بودم تو ذهنم اومد که عذاب حسرت این شخص از عذاب آتشی که میسوزه بهش سخت‌تره. اوحی الله تبارک و تعالی الی داوود علیه السلام. این از احادیثی است که بر نقل قول خدای متعال به انبیاء دیگه است، یعنی یک سنخ از احادیث قدسی است. اوحی الله تبارک و تعالی الی داوود علیه السلام ان اهون ما انا صانع بعالم غیر عامل بعلمه اشد من 70 عقوبه. کمترین عقوبتی که به عالم بی عمل می کنم از 70 عقوبت سخت تره. کمترین عقوبتشون چیه؟ ان اخرج من قلبه حلاوت ذکری. عالم بی عمل از یاد خدا لذت نمی بره. اونقدر این نعمت ارزنده است که آدم از یاد خدا لذت ببره. کسی که به علمش عمل نمی کنه این مزه را نمی چشه، این ذائقش کور میشه، این درک درش پیدا نمیشه که یاد خدا کردنم لذت داره، شیرینه. ان اهون ما انا صانع. این کاریست که با عالمی بیعمل میکنم. ان اخرج من قلبه حلاوت ذکری. خب حالا گاهی هست که آدم خیال میکنه که عالم با عملیست، با اخلاص درس خونده، حالا به وظیفش عمل میکنه. خب الحمدلله ما موفق هستیم، درس اخلاقی داریم و موعظه میکنیم و طلاب و علما اینجا حضور می‌یابند و بالاخره مشغولیم، توفیق داریم، موفق هستیم الحمدلله. باید محک بزنیم واقعا اینا برای خداست یا اینا دوکونه. در روایات یک علائمی ذکر شده برای اون کسانی که علم الله تحصیل می‌کنند و به علمشون عمل میکنه. علائمی یکی از علائمش اینه اگر تحصیل برای رضای خدا باشه هرچه علم بیشتر میشه رغبت به دنیا کمتر میشه. این یه محک، هر کسی دل خودشو بیازمایه. ببینه امروز که تحصیل میکنه از دیروز رغبتش به دنیا بیشتر شده یا کمتره؟ امسال از سال گذشته رغبتش به دنیا بیشتر شده یا کمتره؟ اون وقت میفهمه این علمش برای خدا بوده یا نبوده. عن النبی صلی الله علیه و آله من ازداد فی العلم رشدن فلم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که رشد علمیش بیشتر شد اما زهدش کمتر شد، حالا نمیفهمد کمتر شد، میگه زهدش بیشتر نشد. اگر به موازات ازدیاد علم ازدیاد زهد نبود، جز دوری از خدا این علم نتیجه نخواهد داشت. اون وقتی علم نافع است که هرچه بیشتر میشه بی رغبتی به دنیا بیشتر میشه. ممکنه آدم تو دستش خیلی چیزا باشه اما تعلق نداشته باشه. این مطلب را بارها بحث کردیم. منظور از زهد این نیست که آدم چیزی نداشته باشه در اختیارش نباشه، منظور اینه که دلبستگی نداشته باشه. اگر بی رغبت تر شد با ازدیاد علم، این به خدا نزدیک شد. اما اگر با ازدیاد علم علاقش به دنیا هم بیشتر شد، معلوم شه این تحصیل برای خدا نیست، به خدا هم نزدیک نخواهد شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. یه وقت آدم دنبال علمی میره که وسیله نون در آوردنه. خب علوم مادی دنیوی است، این توقعی نیست که از این علوم آدم فقط رضای خدا بخواد. هیچ اشکالی هم نداره آدم تحصیل علم دنیوی بکنه برای اینکه پول توش در بیاره، حالا بستگی داره به اینکه اون پولا برای چی بخواد. ولی این علم هم میآموزه برای اینکه پول در بیاره، این اشکالی نداره، چندون مذمتی نداره، بستگی داره به اینکه عرض کردم اون پولا برای چی میخواد. اما کس چیزی که اصلا برای آخرت وضع شده، برای معنویات وضع شده، آدم بره اون را یاد بگیره به خاطر دنیا، این خیلی سرزنش داره. علم دنیا را آدم بیاموزه برای دنیا، اون اونقدر سرزنشی نداره. اما علم دین را بیاموزه برای اینکه پول در بیاره، یعنی خدا و پیغمبر و امام را بفروشه با پول، معنیش اینه دیگه. این خیلی پستی میخواد، خیلی باید آدم بدبخت باشه. خب پول میخوای برو آقا علم دنیا یاد بگیر، برو صنعت یاد بگیر، زحمت بکش پول داری بیار، برو تجارت بکن. چرا دین را وسیله دنیا قرار میدی؟ این مال اینه که ارزش دین را درک نکردی. علیاذ بالله اعتقادی نداره به ارزشش. اگه میدونست این چقدر ارزش داره که به این مفتی نمیفروخت. میفرماید من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله عز وجل، از چیزهایی که شأنش این است که به خاطر خدا اینا تحصیل بشه. چنین علمی که باید برای رضای خدا کسب کرد و در راه خدا خرج کرد، چنین علمی را برای اغراض دنیوی تعلم بکنه. لا یتعلمه الا لیصیب به غرضا من الدنیا. چنین کسی است که بوی بهشت نمی‌شنوه. اونقدر نسبت به نعمت خدا ناسپاسی کرده، این نعمت عظیمی که وسیله سعادت همه انسان ها الالعبد هست، این رو وسیله شکم قرار دادی، وسیله رفاه دنیوی قرار دادی. این مستحق این است که بوی بهشتم نرشت. یه روایت دیگه هم رو بخونم و دیگه مرخصت میکنم، مزاحمتون نباشم. خیلی دنباله همین روایت پیغمبر اکرم برای ابوذر، در یک روایت دیگری یک قسمتی داره که اون قسمت هم خیلی تکان دهنده است. یا ابوذر من اوتی من العلم، همینا رو نقل فرموده در اینجا هم از مکارم الاخلاق و مجموعه ورام نقل کرده ایشون. یتلا قوم من اهل جنه الا قوم من اهل نار که در اون روایت بود، اینجا هم نقل شده. دنبالش می فرماید من اوتی من العلم مالا یبکی. این خیلی عجیبه. اگر کسی علمی بیاموزد که این علم او را به گریه واندارد، فحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعه. این از اون علم هاییه که سودی به حالش نمی بخشه. بعد استشهاد می فرماید امام به قرآن کریم. ببینید چقدر لطیف. این برای ما خیلی عجیبه. یعنی چی؟ آدم علم موجب گریه بشه؟ گریه کار پیرزناست. عالم هم گریه میکنه، اونم علم موجب گریهش بشه؟ خیلی عجیبه. ان الله نعت العلماء فقال جل و عز. بحث بین روایت پیغمبر اکرم میفرمایند که خدای متعال علما را اینجور توصیف میفرماید ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم، احتمال داره این نسخه غلط باشه، اذا تتلى عليهم آیاتنا باید باشه على الظاهر، شاید هم اینجور باشه، من درست نمیدونم. حالا آیه شو ملاحظه بفرمایید در سوره اسراء اسمش یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. پیغمبر اکرم می فرمایند در قرآن حاملین علم اینجور معرفی شدن، ان الذین اوتوا العلم، حالشون اینه که وقتی آیات ما براشون قرائت میشه اینها با رو میفتن روی زمین. شما هیچ وقت در عمرتون هم چه حالی براتون اتفاق افتاده؟ برای بنده که نیفتاده. که وقتی آیات الهی را میشنوه آدم بی اختیار بیفته روی زمین، صورتش و زنخش را بگذاره روی زمین. یخرون للاذقان سجدن، یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این علامت علمی است که خدا او را صاحب علم میدونه. علم خدایی اینجوری است. اگر علمی موجب این شد که خشوع انسان زیاد نشه، بلعکس قساوتش زیاد میشه. با این معیاری که خدا در قرآن میفرماید، این علم علم خداپسند نیست. چنین کسی را خدا الذین اوتوا العلم نمیداند. این نکته ای است که به حسب این روایت پیغمبر اکرم از قرآن کریم استفاده کرده. الذین اوتوا العلم من قبله، معلوم میشه که علم این خاصیت رو داره. باید اینجوری باشی. اگر کسانی دارای علمند وقتی آیات خدا را میشنوند باید این همچه حالی براشون دست بده. اگر این حال برای انسان دست نمیده، حال خشوع، حال گریه، وقتی قرآن میشنوه گریهش نمیگیره، معلوم میشه علم در دلش نیست، در زبانشه فقط. در روایت دیگری هست که علم دو جوره، علومیست در زبان و علومیست در دل. اونی که در دل هست اثرش ظاهر میشه موقعی که آیات الهی رو میشنوه، حالت خشوع پیدا میکنه، به گریه میفته. اما علم که بر زبان است، بر زبان میاد و میره، در دل راه پیدا نمیکنه، اثری هم نمیبخشه. پروردگارا تو را به مقام صدیقه کبرا سلام الله علیه قسم میدیم که دلهای ما را جای علم نافع قرار بده. آلودگی های دنیا از دلهای ما برطرف بفرما. معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت به ما مرحمت بفرما. امام راحل ما با انبیا و اولیاء محشور بفرما. در امشب ایشون را مهمان حضرت زهرا قرار بده. سایه مقام معظم رهبری و سر ما مستدام بدار. همه ما را در تحصیل علم نافع و عمل به وظایف موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.